الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در بحث این که در اختلاف متن که گاهی پیش میاد یا اصولا نقد متن، حالا میخواد اختلاف باشه یا نباشه، متن را نقادی کردن ولو به صورت اختلاف هم نباشه و متن رو بررسی کردن، عرض شد که جهات مختلفی هست. یکی از جهاتی که در این جهت میتونه تأثیرگذار باشه واقعا همین مسئله اصول و مصنفات بود که خب قدمای اصحاب روش کار کردن. یکی مسئله مصادر اول و متوسط و متأخر بود که حالا این حقیر صاحب و تقصیر طرحش پیشنهاد دادیم، که البته باز هم اینم یکی از فواید فهرستیه، یعنی یک بحث فهرستی میاره. و این چون تقریبا به طور طبیعی مدار کتب ما بر اینه، اصلا مدار، مگر جاهایی که حدیث جنبه های شفاهی داشته باشه، الا مدار روایات شیعه چون بر مصادر و کتب بوده، مثلا احادیث شفاهی شاید بعض از احادیثی که در کتب شیخ صدوق هست یا امالی شیخ طوسی، شاید بعضی ها، شاید، البته بعید میدونم، در شیخ صدوق احتمالش هست که شفاهی باشه، اصولا از مصدری نقل نشده و همینطور ایشون شفاهی از یک نفر، مخصوصا اون احادیثی که از اهل سنت نقل میکنه و متفرقه از دهات و روستاهایی که رفته ایشون در سفرهایی که داشته با اونها ملاقات کرده، از اونها نقل کرده. یه راجع به این مطلب یک، چون تأثیرگذاره در اختلاف متن، یک توضیحی راجع به این مطلب، یعنی اون توضیح ما انشاءالله تعالی این است: به طور کلی احادیث امامیه در غیر کتب ما و احادیث غیر امامیه در کتب ما، این دوتا با هم دیگه متاسفانه منشأ اشکالاتی است و انشاءالله عرض خواهم کرد، چون حالا من اینجا می‌خواستم اونجا بگم، حالا اینجا اشاره می‌کنم. ما متن رو به دو معنا به کار می‌بریم. گاهی مراد ما از متن همون متن در مقابل اسناده، یعنی بعد از سند که میاد متن حدیث. گاهی هم مراد ما از متن یعنی نوشتار، یعنی این نوشتاری که الان مقابل ما هست. پس این نوشتاری که نوشته علی ابن ابراهیم عن ابی انه ابن ابی عامر عن حماد عن الحلبی، طبق این معنای دوم شامل سند هم میشه، یعنی این نوشتاری که الان مقابل ما هست این با یکی دیگه چه اختلافاتی داره. همین کاری که مرحوم آقای بروجردی در اسانید، در تجرید اسانید کافی کردن، چون اینا رو پشت سر هم نوشتن، اون وقت اون اختلافات و مشکلاتی که پیدا میشه اونا بارز شد. این هم گاهی ما متن بهش میگیم، اصطلاح متن، این اون نوشتاری که الان در مقابل ما قرار میگیره با اون چه کار بکنیم. اگر اختلافی با یک نوشتار دیگه ولو به لحاظ سند باشه، ما اینها رو با چه برخوردی باش بکنیم و چه رفتاری باش داشته باشیم. به هر حال این بحث چون بعد خواهد آمد، من بعد متعرض این نکته میشم، چون در میان اهل سنت تا سالهای بعد هم این مسئله اجازات و قرائت و اینها، حتی در قرائت خود قرآن در این کتاب النشر مال ابن الجزری، ابن الجزری جزریه که النشر قرائت العشر، هنوز خود ایشان مثلا میگه و عربی به اسناد عالی، یک قرائت رو اسانید خودش نقل میکنه، با اینکه اینا نوشتنی نیست، همه شفاهیه دیگه، قرائت قرآن دیگه، همه شفاهیه. و همین تهذیب الکمال که شما فرمودین جاهایی داره که مثلا یک سندی خودش داره به این شخص، میگه و عربی عالی ان، چون علو به اسناد داره، ایشان جداگان غیر از حال اسانیدی که دیگران دارن، خود ایشان هم میگه من یک راه خاصی، باز مثل این که من بگم من یک راه خاصی الان به کتاب صحیح بخاری دارم. یه نفری هست به نظرم در سعودی باشه، در عربستان باشه، به اصطلاح عالی ترین طرق رو به بخاری داره، مرد نسبتا جوانی 50-60 سالش، عکسی که من ازش دیدم که عالی ترین طرق رو به صحیح بخاری ایشون داره در زمان ما. این علو اسناد در هر زمانی بوده، حالا زمان ما یکم، من خود من با علو اسناد بعضی قضایا رو نقل میکنم، لیکن دیگه از روایات نه، مگر همون روایت حدیث جنی که آقای تهرانی در بنده فرمودن از قول یک جنی ان رسول الله قال قال رسول الله علم النور، من اینو از آقای تهرانی شیدم از قول یک جنی که ادعا میکرد 1400 سال عمره. البته خود ایشون مباشرتا نشنه، یک شخصی بوده 1000 جن کرده، بعدم با همین میزا گفتن حدیثی از رسول الله بر ما بگو، این طور گفت قال رسول الله العلم نور. از این حدیث رو هم به نحوه شفایی عالیه برای شما نقل میکنه. یکم اون حدیث الجن معروف، من خرج عن زیهی، همون حدیث، همون حدیث قشنگیه. میگن انسی ها نقل نکردن، فقط جنی ها نقل کردن، یه نفعی در راه مکه و پلان جن اینا. و اون قاضی القضات جن گفت نه، چون شما به اون جنیه گفت از لباس جنیت خارج شده بودیم، به لباس مار به این شخص حمله کردیم، پیغمبر فرمود من خرج عن زیهی فدمه و هدره. چون تو با لباس اصلی حمله نکرد. بعد از اینم عالیا نقل شده به همین واسطه که عرض کردم، اونم سمایی بسه. حالا دیگه بخوایم اینا رو جمع کنیم،
شب اصطلاح عالیا اونا که میگن
مراد
تو عربستان اونا منظورشون هم
دیگه اولو به اسناد کم دار فاسته کم
کم تر
بله. مثلا من قضیه بعد از مرحوم اعدام مرحوم آشپز و نوری رو از آقای مرعشی خودم شنیدم، حدودش 30-35 سال قبل، که ایشون گفت من پیش آخوند بودم و اونجا همون روزی که خبر اعدام آشپز رسید و مردم میامدن، من با پدرم رفتم اونجا. خب این اولو به اسناد داره دیگه. من به یک واسطه الان 1444 1400 یعنی 100 به اصطلاح 17 سال رو من با یک واسطه نقل میکنم. من از آقای مرعشی شنیدم که خودش اونجا حاضر بود. اون قصه هم 13 رجب 1327 فاصله زمانیش خیلی زیاده. چرا من چند تا از این احادیث اولو به اسناد از این قبیل دارم، حالا وارد این بحث نمیخوام بشم. غرضم اینه که به الا به طور متعارف حدیث ما کتبی است، سمایی نیست. اون وقت چون معظم حدیثی که الان ما داریم کتبی است، اینها رو میشه به لحاظ مصدر دستبندی کرد. ما اصطلاحی گذاشتیم مصدر اول، مصدر متوسط و مصدر متأخر. مصدر اول هم در اصطلاح ما اون اولین کسی است که اون نوشته، نه اولین کسی که اون رو گفته. ممکنه که یک نفر دیگه مثلا همین عمر ابن حنظله این گفته اما از امام شنیده، اما اولین نفری که نوشته داوود ابن حسین شاگرد ایشانه. یا زراره مطلب رو گفته، اولین کسی که نوشته شاگردهای ایشان امثاله.
ننویسه مصدر حساب نمیشه.
آه تا ننویسه مصدر. و مراد ما از نوشتن و ننوشتن هم حسب علم ما، نه حسب واقع. حسب علم ما هم به اجازات، تا در اجازات ممکنه به یک شاگردش اجازه داده، نوشتارم داشته اجازه داده، اون شاگردم به دومی اجازه داده، دیگه دومی رد نکرده. چون این همین علی ابن اسماعیل که اون دفعه هم گفتیم ایشون خوند، هم مرحوم شیخ هم نجاشی برش کتابی نقل کردن، علی ابن اسماعیل که از نوادگان میثم تماره، ایشون کتاب داره، هم در فقه داره، هم در اصول داره، در عقاید داره، در کلام داره. لکن نجاشی هم طریق نداره، شیخ هم نداره، یعنی توی اجازات نیامده. حالا خودش به کسی اجازه نداده، اون کسی که اجازه گرفته نداده. حالا اونو شما دقیقا نمیتونیم الان با این مقدار معلوماتی که داریم کشف بکنیم. و بعدم احتمال داره که حتی کتابش در بازار موجود بوده، یعنی این کتاب در بازار موجود بوده، چون شیخ مستقیم از این کتاب نقل میکنه. این علامت این است که در بازار موجود بوده اما تو اجازات وارد نشده. ما این رو به اصطلاح یک احتمال داره که مصدر متوسط حساب بکنیم چون به دست ما نرسیده و شیخ نرسیده. یه احتمال داره مصدر متأخر که شیخ وقتی نقل میکنه که الان ما داریم میبینیم مثلا اینجوری، لیکن بیشتر همون مصدر متوسط حسابش میکنه. باز ایشان وقت ایشان بعضی از احادیث داره که تأثیر گذاره، همین اجازه بکر، اجازه پدر میخواد یا نمیخواد، ایشان داره. یکی از یعنی یکی از مهمترین قسمت‌های ایشان، میخوای یه نگاهش بکن در کتاب نکاح مرحوم شیخ فقط از کتاب نکاح ایشان نقل میکنه و اون چی که از کتاب نکاح ایشان نقل میکنه هیچ کس نقل نکرده، منفرد در شیخ. کتاب نکاح تهذیب بیار، علی ابن اسماعیل اول سند، این علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن کذای میثم تمار، از نوادگان میثم تمار، خیلی جلو قدره اما چیز نداره، طرق به اجازه. و عجیب اینه که مرحوم شیخ اسم کتاب نکاح هم نبرده، لو کتاب هم فل امامه کذا، نجاشی میگه لو کتاب و نکاح، شیخ هم از کتاب و نکاح نقل میکنه. خیلی عجیبه، شیخ ازش نقل میکنه اسمش نبرده و هر دو هم اجازه ندارن. از این که شیخ مستقیم نقل میکنه معلومه کتابش در اختیار بوده، یعنی معلومه کتابش در بازار موجود بوده، متکلم ایشان. و لکن در اجازات اصحاب ما وارد نشد. معیار ما در این مثلا الان این کتاب رو با این که کتاب موجود بوده قاطعا مصدر متأخر حساب میکنیم، ولو در اجازات نیامده به خاطر نقل شیخ، به خاطر اینکه مرحوم شیخ مستقیم از این کتاب نقل کرد. حالا به یک مناسبت فرمانده میشه آیه مختاری نه هستن؟
نه
کیه؟
آیه حافظیان.
خیلی فردا شب برنزم مشکل تر باشه، چرا شم به سوریه دی؟ حالا به اوناس بسر بحث یاد آمد بله کمی زودتر باید را بیفت، باز قبل از مغرب قصد خود. سلام علیکم و رحمت الله. چه عجب آقا حضرت آقای حافظیان، حال مبارک خوب است. خیلی بعید العهد، حال شریف آقا. امشب شما هم با کتاب آمدین انشالله، کتاب رو بگذارین خیلی خوشحال میشین.
آره این کتاب پزشکیه.
بهارستان خیلی داره این
گنجینه بهارستان، این موضوعات مختلف داره، این موضوع پزشکیشه.
چند تاش من دارم، بعضیش قشنگ نوشته، مخصوصا ایامی که اون آقا بود خیلی قشنگ نوشته.
آقای جعفریان بود.
قشنگ نوشته. چند و قطور هم هست، حالا این کم
آره
این حجمش کمه.
تاریخش که والا 4-5 تاش در اومده، علوم
داره،
روایش 3-4 تا در اومده، ادبیاتش 2-3 تا در اومده.
انصافا قشنگ نوشته.
آره این پزشکیشه.
این الان داره مجلس اینا رو؟
مجلس نمیگه تو ادادشو که لابد تموم کرده. زمان ایشون نزدیک 300 تا کتابشون چاپ کرد اونجا.
بله خیلی زحمت کشید.
خیلی دیگه چاپ تمومه.
خیلی زحمت کشید. نه همت خوبی کردن خدا ان شاء الله.
اندازه 70 سال کتابخونه مجلس ایشون اون 4 ساله کار کرد.
الحمدلله الحمدلله. قبل از این که آقا این مصدر اولی، یعنی اون اولین کسی که این حدیث رو نوشته، یعنی حسب باز علم ما، بازم نه حسب واقع، یعنی اسم این آقا رو ما در اجازات، مثلا اسم داوود ابن حسین رو ما در اجازات داریم، در فهارس داریم، مرحوم نجاشی اسم ایشان رو برده، شیخ اسم ایشان رو برده، اسم ایشان به نظرم شیخ هم برده باشه، نجاشی گفته ثقتون شیخ، گفته واقفیون، و البته آقایان به مناسبت روایت عمر بن حنظله بعضیشون مفصل وارد بحث شدن، طولانی راجبه نسبتا، یعنی طولانی، اگر این روایت عمر بن حنظله نبود شاید اینقدر طول تفسیر راجع به این داوود ابن حسین به کار برده نمیشد. خود من هم عقیده اینه که ایشون واقفی نیست و ثقه از قابل قبوله، البته مثل علامه بعد از زمان علامه خب ایشون رد کردن به خاطر واقفی بودن. هر دو دارن، نه هم شیخ داره هم نجاشی، داوود ابن حسین الاسدی. علی حالن برگردیم به بحث خودمون، معیار چیز متوسط هم غالبا اون چیزهایی است که اینا اساس بودن، مثل کتب مثلا حسن محبوب و حسین سعید و ابن ابی عمیر و صفوان و اینا غالبا مصدر متوسطن. مصدر متأخر هم در اصطلاح بنده اون کتابی است که الان ما باش روبرو هستیم دیگه، حالا حتی مثل محاسن، با اینکه محاسن نسبت به کافی و نسبت به تهذیب جزء مصادر متوسط حساب میشه، لیکن محاسن هم مصدر متأخر، کافی، فقیه، این کتاب هایی که به ما الان رسیده، کتاب رحمه، کتاب کیه، کتاب های دیگری که از سعد بن عبدالله، سعد بن عبدالله که احتمالاً اونم باید مصدر متأخر حسابش کرد چون در اختیار شیخ بوده و از اون مستقیم نقل کرد. علی حال این اختلاف بین اینها در متن خیلی میتواند تاثیرگذار باشه، یعنی ما الان عملا مواردی داریم که هر سه بزرگوار مرحوم کلینی و صدوق و شیخ از کتاب نوادر الحکمه نقل کردن، اسم بردن و عجیب اینه که با هم اختلاف دارن. این خیلی عجیبه، این اختلاف با یک مصدر واحد خیلی تعجب آوره و یک تفسیر واضحی هم الان برش نداریم، برای بعضی ها شاید تفسیر داشته باشیم که من مثال هاش انشاءالله بعد از این متعرض خواهم شد. یه مطلب دیگری که اینجا باز میشه، این مطلب رو ما الان تقریبا ناقص گذاشتیم که این مثال هاش و بحث هاش رو انجام بدیم، یک مطلب دیگری که اینجا میشه باز تأثیرگذار دونست در مسئله متن، یک مجموعه به نام تاریخ و جغرافیای حدیث که هم تاریخ حدیثه هم جغرافیای حدیثه، چه سیری کرده، این در متون احادیث تأثیر گذاره اصولا در حدیث ما. عرض کردیم اصولا حدیث ما به لحاظ تاریخی تقریبا ما اولینش از زمان 80 حضرت سجاد داریم تا امام صادق 150، این 70 سال ف... فتره اولی است. این رو حالا اگر فرض کنیم از مدینه صدورش آمده، این بیشترین جایی که وارد شده کوفه و بصره است، با اینکه بصره تو راهه به کوفه بیشتر وارد شده، چون این طور معروفه که حتی مثلا بنی اسد کوفه بیشتر شیعه بودن، بنی اسد بصره مثلا سنی بودن، چون به خاطر کثرت تشیع در کوفه. حدیث رو فرض کنید شمال مدینه آمده تو کوفه، در اینجا به اصطلاح تدوین شده و نوشتار شده تا حدود سالهای 150. این اولین کار ماست. از اینجا از سالهای 150 در این حالی که در کوفه بود و یک به اصطلاح رشد خوبی داشت، یک مقدارش به بغداد رفت، یعنی به شمال کوفه و بصره، تقریبا جنبه شمالی. توی بغداد هم انصافاً کار بسیار خوبی باشد. این مکتب بغداد اول اصطلاح ما، این به لحاظ جغرافیایی که عرض کردم بغداد است و آثار کوفه، بصره، انبار، واسط، اینها به اونجا رسید. اضافه بر اینها خود اینها هم تولید داره، یعنی ابن ابی عمر هم گاهی سوال داره، صفوان هم گاهی داره، بزنطی هم گاهی مستقیم داره، زیاد داره گاهی نه بزنطی. اینه که این در این مرحله هستن. اینا به اصطلاح حالا صفوان بدون اولش اهل کوفه است، بعد بغداد. ما اصطلاحا اینا رو مجموعا مکتب بغداد میگه. حالا ممکنه علی ابن حکم در انبار بوده، لیکن جزء مکتب بغداد حسابش میکنیم که شخصیت بزرگواری است. و در خود کوفه هم ما داریم تنقیح رو از این زمان، مثل محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب که بسیار مرد بزرگواری است، لیکن انصافا در کتب نجاشی راجع به ایشان خوب نوشته نسبتاً، و باز من فکر میکنم ایشون شخصیتش بالاتر از اون میکنه. این محمد ابن حسین بیاره که ایشون چون خیلی بها داده نمیشه، خیلی شخصیت بزرگواریه. شانس آورد که بیچاره یعنی بد شانسیه که در کوفه مون، اگه بغداد آمده بود به نظرم بر مثل ابن ابی عمر اینا ترجیح داره. خیلی مرد پرکاریه، پر معلومات، طبقش هم بعد از ابن ابی 261 وفاتشه، اوائل غیبت صغرا، سال بعد از امام عسکری. اما خیلی مرد بزرگواری است، فوق العاده. ما از این قبیل هم در کوفه داریم و مردمان بسیار بزرگوار دست به مثلا جمع آوری حدیث، تنقیه حدیث اینا زدن. اما چهره های بارز ما فعلا در بغداد، مثل ابن ابی عمر، نه حالا خصوص بغداد، یعنی انبار مثل علی ابن حکم و بزنطی رحمه الله مرحوم صفوان، اینا چهره های به لحاظ چیز تاریخی تقریبا آخرین چیزی که اثر مکتب بغداد داریم همین کتاب تکلیف شلمقانی است، بغداد اول، که کتاب فقهی است ما بین فقه حدیثه، که حالا میگن فقه رضا مثلا به اسم، که حدود 310 زمان حسین ابن روح نوبختی رضوان الله تعالی علیه. بعد از ایشان توسط آمدن کلینی که 10-15 سال ها دقیقا نمیدونیم چه سال ایشون وارد بغداد شد، مکتب دوم بغداد شکل میگیره، که خب این تا سال 350 دقیقا قبل از 50 اینم زیهجه 49 حالا 50 حسابش، سال 450 ایشون با هجرتشون به نجف و حمله سلاجقه، ایشون مال حمله مغول نیست که بعضی خیال کردن، مال حمله سلاجقه، با حمله سلاجقه به بغداد ایشون دیگه ترک بغداد میکنن و به طرف نجف هجرت میکنن. و دیگه مکتب بغداد دوم هم کلن از بین میره، یعنی این مکتب دوم بغداد و اول بغداد تا این لحظه ای که این حقیر صاحب با تقصیر در خدمت شما هستم دیگه بر نگشت. از 450 به بعد هیچ وقت دیگه بغداد چین مرکزیتی برای علوم حوزوی تا زمان ما، تا همین الانی که من نشستم، الان دارن چند تا مثلا طلبه ای چیز، اما این مرکزیت علمی که ما الان در بغداد اول داشتیم بعد در بغداد دوم داشتیم، این مرکزیت علمی دیگه به بغداد بر نگشت.
قوامش به مرحوم شیخ دیگه، قوامش به اونها بود،
شیخ مفید بود، سید مرتضی بود، سید رضی بود، خیلی بودن در این اسنا زیاد، چهره عده زیادی از قوم آمدن، ابن قولبه اینا از قوم آمدن، اینا بغداد نبودن. اون محمد ابن احمد ابن داود ابوالحسن کتاب مزار داره، ایشون هم که متوفای به نظرم یک سال بعد از ابن قولبه، ابن قولبه 367 ایشون 368، یک علی ابن حسین، حسین ابن علی مؤمن قومی، ایشون هم کتاب نوادر داره که بغداد آمده، یا همین کتاب اختصاص شیخ مفیده، یا شیخ مفید، حالا یا شیخ مفید کسی از این گرفته، چون کتاب اختصاص خیلی بحث برانگیزه، من احتمال مال همین مؤمن کوفی با قومی باشه، بعد به بغداد آمده. این کتاب فواید خوبی داره، نظر علمی مشکل داره اسنادش و به اصطلاح، یعنی اول سند و بعد ترتیب تاریخیش و اینا، به علاوه فواید بسیار لطیفی داره کتاب، بسیار کتاب خوبی، کتاب اختصاص شیخ مفید. اگر به لحاظ تاریخی مشکل نداشت، مثلا مقدار زیادی از روایات ابن بطه رو ما اینجا داریم، محمد ابن جعفر، وقتی میگه محمد جعفر موردش ابن بطه است، چون ما ابن بطه رو بیشتر تو فهرست میشناسیم، تو حدیث کم میشناسیم، حدیثش مقدار زیادی تو همین اختصاص شیخ مفیده، به اسم اختصاص شیخ مفید. شیخ مفید قطعا ابن بطه رو درک نکرده، این مؤمن قومی احتمالا ابن بطه رو درک کرد. به هر حال فعلا وارد این بحث نشیم که بحث محمد بن حسین آوردی؟ بخون. خیلی نجاشی عجیب ازش توصیف میکنه، لکن من خود من که احادیثش تا الان مراجعه کردم، نه اینکه مؤلف مستقلا بررسی کرده باشم، به نظرم از این هم بالاتره، خیلی فوق العاده است. عرض میخواستم بگم در کوفه یک مقدار بلبشو بود، کتاب ها زیاد بود، نوشته ها زیاد بود، نسخه ها زیاد بود، اما یه چند تایی مثل این محمد بن حسین بودن که خیلی فوق العاده اند، فوق العاده دقیق نظر رو بخونی عبارتی شما میخوام دقت بکنی.
صفحه 334 شماره 897 محمد بن حسین بن عبد الخطاب ابو جعفر الزیات الحمدانی و اسم عبد الخطاب زید جلیل من اصحابنا عظیم القدر کثیر الروایه ثقت عین حسن التصانیف مسکون الی روایته
در اون کتاب، اون اسم کتابش رو میبره الاخر. حالا از اول چون به ترتیب خوندن، جلیلون فی اصحابنا، این مرادش اینه که مردیست بسیار بزرگوار و صاحب جلالت و احترام خاصی در کوفه بین اصحاب داشته. عبارت دومش جلیلون فی عظیم القدر، اشاره به این که دارای یک منزلت اجتماعی بسیار بالایی بوده، خیلی غیر از این که خودش مرد بزرگواری است، تأثیرگذار بوده در جامعه علمی غیر علمی کوفه، کاملا به اصطلاح قدرتش و قدرش بالا بوده. بعدش کثیر روایتی چه درست گفته، ما الان اصلا بعضی روایت داریم که فقط ایشان طریقشه، روایت یعنی نقل کتب اصحاب، مصادر اصحاب، روایت در اینجا مراد حدیث شفاهی نیست، کثیر روایه یعنی کتابهای زیادی رو نقل کرده. من دیگه حالا بخوام شرح شدم یکی یکی طول میکشه. ما الان مواردی داریم که تقریبا منحصر به ایشانه، کسی دیگه اونا رو نقل نکرده و خیلی هم فواید دارن، یعنی نکات فنی خیلی ظریفی داره که الان بخوام شرح بدم طولانی، انصافا خیلی دقیق نوشته نجاشی، مطلب ایشان کاملا درسته، مصادر زیاد، کتاب زیادی رو نگاه کرده. بله آقا،
اقلا 75 مورد دیگه در کتاب نجاشی اسمش برده شده به غیر از ترجمه‌اش، این در طرق
اینا
اسمش برده
شد. نه اصلا غیر از این، اصلا گاهی منفرده، یعنی ایشان فقط از این روایت نقل کرده. حالا بخوام بگم طول میکشه، یکیش هم حدیث لازره را
کسی رو روایت
سقتون، یعنی به اصطلاح وساقت، و در البته این وساقت در عبارت نجاشی خب عرض کردیم امشب چای من نخوردم و تموم شد چای ما یه شاهدش برده بوارش مثلا به احترام آقای حافظین یه چای بیارم سقتون عرض کردیم در باب سقهی که در نجاشی هست چندین احتماله، نه بد نیست حالا بگیم، یکی اینکه متحرز انلکز براد باشه که های خوبی بیشتر اینه میگیرن، یکی اینکه متحرز انلکز و امامی باشه که عده مصرن به این، که همین که میگه سقتون لذا مثلا داوود ابن حسین شیخ گفته واقفی، یا نجاشی گفته سقتون، گفته این معارضه، چون سقتون در کلامش یعنی امامی، اون که گفته واقفی با این نمیسازه. قرار از اینم یکی از هاه، یکی این که سقتون متحرزون انلکز و امامیون و ضابطون عدلون اضافه کردن، و یکی این که باز اضافه کردن که ضابطون عدلون، ضابطون امامیون متحرزون انلکز، که مراد از نجاشی یک احتمال هم که این حقیقی سوال تحصیدیم که این توصیق توصیق فهرستی باشه، یعنی اون چی که نوشته نوشته هاش قابل اعتماده، این خیلی اثر میکنه، یعنی اون نوشته ایشان کتاب ایشان، چون گاهی اوقات نجاشی راجع به کسی میگه سقتون، بعد طریقش میاره، طریقش توش مجهول داره. همین عبدالله بن میمون قداح اینطوره، شخصی نام جعفر بن محمد تقریبا راوی مشهور از این، چون ایشون ساکن اهل مکه بود، راوی معروف جعفر بن محمد بن عبیدالله اشعری قمی، و خود ایشان خیلی شناخته نیست، کلینی هم از همین راه نقل میکنه، ان جعفر بن محمد ان عبدالله بن میمون، این مراد همین قمیه. ایشون رفته در سفر حج، و این کتاب ایشان رو آورده در حوزه های ما، یکی از طرق معروف کتاب همین. و اگر این شد میتونیم بگیم به عبارت نجاشی که میگه ثقتون یعنی کتابش مورد اعتماده، ضعف طریق دیگه تأثیر نکنه. روشن شد این نکته رو هم دقت. این نکته اگر شد، یعنی اگر جعفر محمد هم نشناختیم، حالا گفتیم زیاد کثرت روایت فلان، اعتماد اصحاب الان رو بزنیم کنیم چون توثیق رسمی نداره ایشون، حتی ایشون نشناختیم، چون نجاشی کتاب رو توثیق کرده یعنی کتاب قابل اعتماده. کتاب اون که طریقش ایشانه،
تو متنوی فهرستی بیشتره.
آها دقت کرد، این هم یک فایده. حالا امشب یه فایده جالبی، ولی آقا روزی بود، این هم یک فایده جالبی در شرح کلمه ثقت در کتاب نجاشی و احتمالاتی که داده شده. این احتمال اخیر هم بنده عرض کردم که شاید ثقتون به درد بخوره حتی جایی که طریق بیشان ضعیفه، یعنی واضحه که طرق اصحاب ما به این کتاب عبدالله ابن میمون قدا همین جعفره، جعفر محمد اشعری قمی، و ایشون هم توثیق نداره. بگیم نمیخواد توثیق، مادام نجاشی میگه ثقتون این کتابش قابل اعتماده، همین که گفت کتابش قابل اعتماده ولو طریق روشن نباشه، یعنی این نسخه معلوم میشه که در، چون واضحه که در قم بوده فلان، همون اسمه، همون طریق و همون اسم و همون قصیه، کاملا واضحه که همون نسخه به دست قمی ها رسیده. دقت فرمودی؟ بگیم پس از این که نجاشی توثیق کرده، توثیق نجاشی در حقیقت ناظر است به اعتماد بر کتاب. به اصطلاح بنده توثیق رو فهرستی بگیریم، نه رجالی بگیریم. رجالی ها هم عرض کردم، احتمالات رجالی شب عرض کردیم که مجموع احتمالات در فعلا آی خویی ثقتون متحرز عن الکذب گرفته. درست فرمودید؟
ظاهر
ها من ها آسلام علیکم. شما هم امشب باز با کتاب آمدید، ما خوشحالمون که، یا مال ما نیست، رزق روزی را ما با در زمینش هست، روزی هست یا دائم الفضل علی بری. آقا مسیح علیه گفتن شب جمعه خونده بشه، حال شریف خوب است انشاءالله، حالا هر شب ما شب جمعه بشه. آقای
سمیعی آشتیانی که مقدمه مقابس رو
جدا کرده،
بله پدرش مرحوم شده بود، رفتیم مجلسشون.
راه هم شلوغه، ترافیک هم که دیگه آزه. حالا نیم نمیدونم فردا شب موقع چاپی شب چهارشنبه سوری هم هست، باید قبل از مغرب در آمد. آمسا کن الله بالخیر. بعد از این که
بعد از جلسه این بود که حرص کردم
قوام الدین محمد سیفی قزوینی، خیلی عالی. آمسا کن. قبل از اینکه تشریف بیارین داشتیم، حالا چون آقای زمانی هم احتمالات ثقتون در روایت نجاشی رو یک مناسبه، حالا باز دو مرتبه تکرار بکنیم، قابل بقول آقای خادمی عرض کردیم احتمالاتی که هست، یک که ظاهر عبارت های خویی متحرز عن الکذب مراد است، کم آوردی بابا، ثقتون یعنی متحرزان عن الکذب، این احتمال اول. احتمال دوم این که ثقتون یعنی متحرزان الکذب امامیون، که عرض کردیم مرحوم آیه به اصطلاح حجت الاسلام شفتی در رساله‌ای که داره در شرح روایت عمر بن حنظله میلش به اینه که چون داوود بن حسین در سند هست، راجع به داوود نجاشی گفته ثقتون، شیخ گفته واقفیون، لذا آقای خویی گفته قبول میکنه چون شما مواصفات قبول. مرحوم شفتی در اونجا میگه احتمالاً مراد از ثقه در کلام نجاشی امامی بودن هم هست، ثقه نه فقط محترز عن الکذب، متحرز عن الکذبه، مرادش امامی هم هست، پس ثقتون متحرز عن الکذب و امامیون. احتمال سوم متحرز عن الکذب و امامیون و عدلون، بنابر حجت خبر عدل، یعنی به سای اعتماد بخواهیم بکنیم بر حدیثش به خاطر عدالتش. احتمال چهارم متحرزان که ثقتون عدلون امامیون ضابطون، چون به خاطر این که میخواییم اعتماد بر حدیث او بکنیم ضابط. احتمال پنجم هم که بنده اضافه کردم و اون این که اصلا این توثیق فهرستی باشه، این چون این چهار تا کلمه رجالی بود و مرادش این باشه کتاب این قابل اعتماده، این کتابی که الان به اسم ایشان هست، اون چی که از کتاب ایشان نقل شده، این کتاب قابل اعتماده. ثقه یعنی توثیق فهرستی. وقت این نتیجهش در کجا ظاهر میشه؟ الان مثالش عرض کردم، مرحوم نجاشی شرح حال عبدالله بن میمون قداح رو میگه، میگه ثقتون، بعد طریقش به کتابش داد، چون ایشون دور بوده، اهل مکه است، از نوادر اصحاب ما. در یک داره که امام باقر فرمودن کم انتم به مکه قال نحن اربعه، کل شیعه در مکه، چون الان فکر نمیم خیلی بیشتر باشه، الان ظاهرا یه چیزی شبیه به عدده، قال نحن اربعه، قال اما انتم نور الله فی ظلمات الارض، شما چهار نفرید اما نور الهی هست. قرار هم اینی که بسیار عدد کمی در مکه مکرمه شیعه وجود داشت که یکیش ایشانه. وقتی اون راهی رو که ایشان نوشته منتهی میشه به جعفر ابن محمد قمی اشعری که معلوم میشه ایشان کتاب ایشان رو از مکه آورده. حالا در کافی احادیث نسبتا بدی نیست از عبد تمام تمامش معظمش یکی دیگریه جعفر ابن محمد قمیه. همه اینا روایات دیگر هم که نقل میکنن طرقشون برمیگرده به این جعفر. این معلوم میشه که کتاب نسخه معروف ها بابا آمدی نسخه معروف کتاب عبدالله ابن میمون همین جعفر آورده. و اگر عبارت ثقتون توثیق فهرستی باشه یعنی این روایاتی که ما الان از عبدالله بن میمون توسط جعفر داریم قابل قبول، ولو جعفر توثیق نشده. چرا؟ چون کتاب توثیق شده. روشن شد؟ ولو جعفر توثیق نشده. مراد نجاشی این است که این روایات قابل اعتماده. یعنی ایشون چون طریق ذکر میکنه خواهمون که من الان بلدم ایشون قطعا بهتر از ما بلده، ایشون بهتر مصادر دیده. ولو این سر عبدالستار یه شعر در مدح ما گفته بود که اگر نجاشی امروز زنده باشه میگه مددی شیخ یا معتبری یا آخره. و یه شوخی داره یا اولو مددی شیخ یا معتبری. حالا برحال با قطع نظر از عبارت ایشان قطعا نجاشی ملتفت نکته هست، میخواد بگه روایاتی رو که ما الان در کتب از عبدالله ابن نه کتب اون چه که الان از عبدالله ابن میمون توسط جعفر رسیده قابل، چون کتاب ایشان، چون ایشان ثقه است، ثقه یعنی کتاب ایشان معتمده، کتاب هم توسط ایشان رسیده.
بعد مرحوم نجاشی در مورد کسانی که کتاب ندارند تعبیر به ثقه هم داره.
عادتا ایشان متعرض، مگر استثناء و الا عادتا ایشان متعرض کسانی که این کتاب دارن استثناء. به هر حال بگیم اونجا قرینه باشه. این مجموعه احتمالات، پنج احتمال در ثقتون در عبارت مرحومه، چون اینجا داشتیم راجع به محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب و تعبیراتی که نجاشی، پس ثقتون تمام این احتمالات در حقیشون درسته انسان. و اینون این به اصطلاح به عبارت از این که چهره مشخص و بارزیه، یعنی فقط این نیست که مثلا چون ممکنه در حوزه ما اساتید فراوانی باشن، پس که مرحوم آقای محقق داماد مرد بزرگوار هم، لیکن مشخص طائفه زمانیش آقای بروجردیه، این آقای بروجردی این بودن غیر از جلالت قدره، ایشان جلیل قدره، لیکن چهره بارز نیست. اون چهره بارز، من حرفم این بود، اینو میخواستم عرض کنم که میگن نجاشی هر کلمه رو که آورده یک معنا توش خوابیده، هر کلمه. مثلا ثقتون عینان، عین یعنی یک چهره بارزیه. حالا ممکن است فرض کنه آقای داماد یه استاد بسیار واقعا هم همینطور بود، بسیار شخصیت بزرگوار، لکن عین نبود، عین آقای بروجردی بود. مرحوم میرصد علی یثربی کاشانی خیلی بزرگوار بود لکن عین نبود، عین آقای بروجردی بود. عین یعنی به اصطلاح چهره شناخته شده، چهره ای که به اصطلاح برای خودش شخصیتی است در حدیث در کوفه. ثقتون عینون، یکی دیگه مسکون الا تصانیف، یا بعدشه
حسن التصانیف.
این نشون میده که اون چه که ایشان، اولا این عبارت تصانیف احتمالا مشعر به این باشه که کتب محمد ابن حسین جزو مصنفاته که دیشب شرح شده شب قبل، از این که ایشان تعبیر به تصانیف کرده یعنی معامله ما با کتب ایشان معامله به اصطلاح تصنیف مصنفاته. لکن این مصنفات خیلی مرتبن، قشنگن، ابواب بندیش، فهرست بندیش، اووردنش، تنظیم ابوابش، تنظیم حدیث خیلی قشنگه، یعنی زیبا احادیث رو خیلی مرتب و قشنگ و ناظر به ترتیب ظاهری خود کتابه. حسن و تصانیف این مرادش این قسمته. بعدش مسکونون الا روایته. این مسکون الا روایته یعنی چی؟ این یک بحثی
اعتماد بودن؟
نه، اون قاضی ثقتون گفت. مسکون رابطه یه نکته جدید، نه ضابط اینا که بود دیگه، چون گفت کثیر روایه حسن و تصانیف ثقتون مسکونون الی روایته، اشاره به این نکته است که اگر ایشان از یک کتابی نقل کرد دیگه بقیه چه نگاه نکنی قابل قبوله، مثل این که خیال تو راحت باشه وقت لذا معناش اینه ها
شما فرمودین موقع
از خیلی از اون بالاتر میشه، یعنی مثل همین حرفی راجع به اصحاب اجماع گفتن که اگر نقل کرد دیگه ما بعدیش نگاه نکنیم ولو ضعیف باشه، این مسکونون الی روایته نه تصانیفه، از کسی که نقل کرد دیگه از اون ما بعدی ها سوال، دقت کنید چی میخواد بگه، اگر این باشه جزو کسانی که اگر در سند واقع شد بقیه سند نگاه نکنید، مثلا همین روایت عمر بن حنزل، این روایت عمر بن حنزل به طریق مرحوم صدوق بیاری، اما خب چیکار کنیم دیگه، چون این بحث مداش برای این بود که اعتراض و استطراد زیاد بشه، اعتراض در استطراد بشه، ببینید مثلا توش محمد ابن حسین به نظرم حکم مسکین ان داوود
استطراداتو
بله اینا باید گفت مثلا بله
تو نجاشه
اضافه بکنه این دیگه روشن شد برایشون که باید هر عبارت نجاشی رو به یک معنایه، این معنای من این معنا رو آیه افتحی داره مسکون روایات در همون مقدمه تهذیب الکمال تهذیب مقالی که نوشتن ایشون داره، البته انصافا هم نیدم آقایون این حرف گفتن، شدم از آقای بروجیده گرفتن، اما حرف قشنگیه، به هر حال میخواد بگه مسکون و نرابطی نکته زائدی داره غیر از ثقتون، یعنی میخواد بگه که آقا ایشان اضافه بر وساقتش اضافه بر جلالت شأنش که اول گفت مماکان فی ان عمر بن حنزل مشیخه صدوق زبان دقت میکنه آقا
ایشون واقعیت‌های اجتماعیش رو بیشتر نظر بوده این
قسمت روایتش روایت. اگر تصانیف مال کتبشه، حسن و تصانیف مال کتبشه، مسکون لرا روایت کتبی که نقل کرده، روایاتی که نقل کرده، کتب حتی روایت ممکن روایت شفاهی هم باشه، اگر چیزی رو نقل کرد اینقدر این مرد بزرگواره که دیگه از بعدیش سند سوال نکنید، نبینی از کی نقل کرده، هر کسی نقل کرده باشه ما قبول داریم، همین که اسم محمد ابن مثل اصحاب اجماع، همین که اسم محمد ابن حسین آمد که بعدیار نگاه نکنی، وقتی این خیلی اثر داره، چون الان ما عده از روایات داریم که ما بعدیش گیر داره، ایشون محمد نجاشی میگه بابا اون آبند مال آمد
عبارتش اینه و ما کنم فیه انا مرد خنزله فقط روی تو ام حسین و احمد ابن ادریس رضی الله عنه ان ابی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسا ان صفوان ابن یحیی،
نه این غیر از اون، نه پس شاید شیخ داره یک طریقی که توش محمد ابن داوود، چرا این غیر از اون، نه این غیر از اون، این اسم محمد ابن حسین است غیر از اون، من خیال کردم توش حکم ابن مسکینه، به نظرم تو روایت حکم ابن مسکین بیاری توش محمد ابن حسین هست قبلش، حکم ابن مسکین نه مشیخه، نه اصولا در اسانید به ذهنم میاد که محمد ابن حسین از حکم ابن مسکین هم نقل میکنه، تو ذهنم الان اینطور اگه اشتباه نکرده باشم، قرازم به هر حال این دقت کردیم مسکون الله روایته باز یک نکته جدیدی داشت و این یک شهادتی از نجاشی که اگر ایشان در سندی واقع شد دیگه بعدش نگاه نکنین، این دیگه قابل اعتماده و یعنی قابل قبوله، یعنی مسکون نمیخواد تعدیل بکنه، نمیخواد بگه توثیق، لیکن قابل قبوله، یعنی شو شواهد کافی به کار برده، مرد دقیق و نظری بوده، مرد مطلعی بوده، وقتی میخواسته نقل بکنه ظرافت‌های زیادی رو به کار برده، به نظر من همین با قضا به شفعر هم ایشون نقل میکنه از محمد ابن عبدالله ابن هلال که یک توثیق روشن نداره، حالا اینم یک شرحه حکم مسکین
در کافی و تهذیب فقی، یعنی بدون استفسار و وسائل 21 حدیث از حکم مسکین داره
محمد ابن حسین؟
بله
عرض کردم مثلا حکم مسکین توثیق نداره خودش، حکم مسکین یکی از راهاش اینه مادام مثل ابن ابی عمر ازش نقل میکنه، بیشتر از راه ابن ابی عمر توثیقش کردن
حکم مسکین فرمایید،
بله ببین قبلش از
راویش که ازش نقل کرده محمد ابن حسین ابن
خطاب
دو تا که عرض شد، بعد علی ابن اسباط 18 تا، محمد ابن ابی عمر 6 تا،
این رو بیشتر به توثیق ابن ابی عمره، نه به اون نه، اما بیشتر از راه اون چون جز اصحاب اجماع گفت، اما از راه به سر جز ارکان آن سلام علیکم بفهم. اما از راه حکم مسکین تا حالا نگو این، یعنی توی کتب رجال ندیدین که بگن حکم مسکین به خاطر عبارت نجاشی مسکون لا روایته. از این روشن شد، از این عبارت مسکون لا روایته استظهار کرده باشن. این نکته‌ای که امشب می‌خواستم بگم، این دقت مرحوم نجاشی، اگر این مطلب درست باشه معلوم میشه که مرحوم محمد ابن حسین همون روایت قضا به شفعه هم بیاریم، بازم محمد ابن حسین به نظرم محمد ابن عبدالله ابن هلال، این سند به اصطلاح، حالا بیارین شما تو من یک توضیح هم اونجا عرض کنم که واقعا هم خیلی با ارزش، یعنی انصافا من به ایشون عرض کردم قبل از این تشریف بیارین، اون چیزی که خود من شخصا باش مراجعه داشتم خیلی مرد فوق‌العاده‌ایه، فقط شانسش بوده که بغداد نیومده، ولی به نظر من میاد شاید در دقت و ظرافتش از ابن ابی عمر هم بالاتر، خیلی فوق‌العاده شو و قضا و قال لا ضرر ولا ضرار، قضا به شفه و قال لا ضرر ولا،
الله صلی الله
علیه و سلم به شفه بین الشرکا عقبه بن خالد، بله عقبه بن قبلش محمد بن حسین نیست،
نه برای عقبه بن خالد
کی داره اینو
فقیه،
نه نه یکی دیگه هم داره. ببین عقبه رو از کی، از چه راهی حدیث عقبه ابن، خود این حدیث رو این یک نکته داره، این به حساب به این سند مکرر شده، به این سند مکرر شده عقبه ابن خالد محمد ابن عبدالله ابن هلال بعدش انا ابی عبدالله،
نه این که توی چیز هست که
انا ابی عبدالله مباشرن، پس قبلش محمد ابن عبدالله ابن هلاله، این در غیر از فقیه هم آمده، نگاه کن. وقت یک نکته عجیب اینه که یک روایت معروف عبادت ابن صامت هست که در لازرر در مسند احمد یا در زیلش آمده، در زیل مسند احمد، عجیب اینه که حدود 20-21 قطعه است، حدود 15-16 موردش با همین سند واحد پیش اومده،
تهذیب بود ذهن شما، محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبه بن خالد،
عرض کردم نه این سند به عینه همون روایت رو آورده، خیلی عجیبه و تکرار میشه عین سند، و این از خصائص محمد ابن حسینه، این چیز عجیبیه، چون این حدیث عباده در زمان امام صادق در مدینه نوه عباده نه نوه پسر عباده نقل میکن، بعدها هم اون عبدالعزیز درابردی اینا نقل میکنن، در شیعه منحصره به محمد ابن حسینه، خیلی عجیبه. از اون 20-21 موردی که من شما من توی مسند احمد خودم شماره گذاری کردم 1-2-3 آیه چیز متنبه این کار شده، اما متنبه اون نکته فنی نشده برام آیه شیخ و شریعه، ایشون هم استخراج کرده تو لازرش، من حدود 15 یا 16 مورد دیدم، نه احتمالم میدم که تمام رو ایشون نقل کرده، تمام رو به عجیب سند یکیه، محمد ابن عبدالله ابن هلال از یا حلیل، البته این در نجاشی عبدالله ابن حلیل آمده، خیال میکنم نجاشی متعرض ایشان نشده، به اسم حلیل متعرض ایشان شده نه به اسم هلال، اون وقت عقبه ابن خالد انا ابی عبدالله، خیلی عجیبه، همون روایت مال عباده
ما کانفیان عقبه ابن خالد نداریم، داره درش میدید بقیه سنده همه محمد ابن عبدالله ابن هلال اولش هست، بعد اینجاست که اتباه شده عقبه ابن خالد،
اگه طریق نداره یک شاید از دستش افتاد یا یک نکته دیگری بود،
اینجا محمد ابن عبدالله ابن هلال بود، چون در بقیه طرق
همون محمد ابن عبدالله ابن هلاله، این نه نکتهش این نیست، این نکتهش اینه که یک روایت واحده است که از عباده نقل شده، تیکه تیکه تو این آمده و در جاهای مختلف هم هست، و راوی مهمش هم همین محمد ابن حسینه، اینی که ایشون میگه کسی، چون عبارت داشت کسی روایت، یعنی واقعا محمد بن حسین چیزای نقل میکنه کسی دیگه نقل نکرده، منحصر در خودشه، یکی از اوصاف نجاشی کسی روایت بود، همینطوره، انصافا من دونه دونه عبارتش رو خوندم و معنا کردم که ایشون هر کلمه ایش یک معنایی داره، وقتی این مسکونون مثلا همین روایت رو تصحیف اشکال میکنن که این محمد بن عبدالله بن هلال توثیق واضحی نداره یا عقبه، طبق این عبارت نجاشی قابل اعتماده، اگر این عبارت روشن شد یعنی یک فوایدی رو داریم بگیم که این بتونه در خیلی جاها کارگشا باشه، چون به زودی ها شاد که این از مسکونون الی روایته این عبارت در بیاریم، فکر میکنم یکی دو مورد دیگه نجاشی مسکون الی روایته داره، در نجاشی بزنی مسکونون، به نظر من دو یا سه مورد داره که مسکون الی روایته، به نظر من آیه هفته هم استخراج کردن تو همین مقدمه تهذیب المقالشون مواردش استخراج کردن، و نوشتن که مراد اینه. انصافا حرف بدی نیست. انصافا آدم اگه بگه نجاشی فوق العاده دقیقه و هر کلمه شروع یک نکته تاریخی و حدیثی و فهرستی و رجالی بیان کرده، واقعا تعجب. حالت این متعارف کتب متأخر، حکیمون، ادیبون، بارون، فلان، اینطوری نیست. تمام عبارات رو دقت و رو ظرافت انتخاب کرد. خیلی خوب.
مسکون روایت هست یکی مسکونون الهی.
من گفتم سه تا چهار تا شد. خب خیلی حافظه ما خراب داری شد
اعتبار دارم
افرادش رو بخونین. من گفتم دو یا سه تا. خب
ابو طالب قومی
مسئول، ابو طالب مرد بزرگواری،
بعدیش که هم محمد ابن حسین لعب الخطابه، بعدی که خب محمد ابن الحسن ابن الولیده.
خب فوق العاده است.
این مسکون الهیه، مسکن روایتی نیست، مسکن الهیه.
فوق العاده است. ابن الولید واقعا فوق العاده.
محمد ابن بکران ابن عمران،
این خیلی این خیلی شناخته نیست، اما این ابن الولید و محمد ابن الحسین خیلی فوق العاده، هر دوشون انصافا فوق العاده. خب این راجع به این بود. یه مقداری از بحث
الهی با الهی رو فرق می‌ذارین یا یکی می‌ذارین؟
ظاهرا مسکون الهی شاید ها روایت نداره، شاید مثلا شخصیتش، توثیقش، تجلیلش، مثلا اگر توثیقی کرد روایت اون جنبه خاصه. یعنی اگر مطلبی رو گفت شاید مثلا کتابی در رجال داشته یا در مثلا ارزیابی تراجم اینجور چیزا داشته. حالا اینم راجع به این قسمت. حالا برگردیم به بحث خودمون. بحثی که داشتیم، ما یک بحثی رو گذاشتیم که یک به اصطلاح امروزی های ما یک درختواره ای از حدیث شیعه و مصادر حدیثی شیعه به لحاظ بررسی متن. البته عرض کردیم، حالا چون اول بحثم عرض کردیم، متن رو ما به دو اصطلاح به کار میبریم، گاهی متن در مقابل سند، گاهی متن یعنی نوشتاری که در مقابل ما هست. این شامل سند هم میشه، مثل این تجرید اسانید آقای بروجردی، ایشون کامل آورده با هم مقایسه کرده، گفته مثلا اینجا نقص داره، زیادی داره، کمی داره. این متن به این معنا، این نوشتار علی ابن ابراهیم نبی ابن نبی عمر حماد ان حلبی، این نوشتار اگه مقابل ما باشه، این با این چیکار بکنیم؟ یا یکی مثلا توش به جای حماد داره مثلا حماد ابن عیسی، مثلا قبول بکنیم یا نکنیم؟ چون حماد ابن عثمان مراده. الا ایحالن و این یک بحثی رو انجام بدیم. بحث اولی رو که مطرح کردیم این بود که احادیث در مدینه صادر شده، در کوفه تدوین شده، مقدار کمیش در بصره، یعنی این دو تا شهر نسبت به مدینه شمال حساب میشن. این همینجور آمده. خب انبار داریم، واسط داریم، فلان داریم، ولیکن عمدش کوفه است. بعد از کوفه هم عرض کردیم باز بغداد آمده. مکتب اول بغداد حدود سالهای 150 احتمالاً تأسیس شده تا سالهای 310 اگر فقه الرضا یا تکلیف رو جزء مکتب بغداد بدونیم، تقریبا آخرین اثری رو که در مکتب بغداد داریم و تأثیر گذاره همین کتابه. این بازه زمانی مکتب بغداد اول. مکتب بغداد دوم از ورود مرحوم شیخ کلینی شروع میشه، احتمالاً 324-25 به هر حال باید همین زمان ها باشه. دقیقا ما فعلا نمیتونیم تشخیص زمان ورود ایشان رو بدیم تا خروج شیخ از بغداد 450. اینم بازه زمانی مکتب دوم بغداد که عرض کردیم بعد 450 تا این لحظه‌ای که من در خدمت هستم دیگه بغداد مرکز علمی شیعه نشد. حتی الانم که حالا ثقل سیاسی شیعه در بغداده، اما مرکز حوزوی شیعه نبود، مرکز علمی شیعه هم الانم نیست. حتی زمانهای قبلی که مدتی مثلا صفوی آمدن عراق و بغداد رو گرفتن، بازم مرکز ثقل شیعی به لحاظ حوزوی و به لحاظ علوم نبود.
اینم خیلی
نداشت. نه اون به اعتبار اصلا مقابر قریش حساب میگن خارج بغداد بود. خود بغداد خیلی شهر بزرگ بود، یعنی اصلا بغداد یعنی دنیا، یه صورت کوچیک از دنیا، نسخه کوچیک دنیا بغداد. و واقعا هم شهر عجیبی بود، یعنی انصافا یه دریای عجیبی بود در. و اینکه شیعه توسط مجلس شیخ مفید و سید مرتضی و سید رضی عنوانی تو اون دریای اقیانوس طوفانی پیدا کردن، خیلی خیلی واقعا از الطاف خاصه حضرت بقیت الله باید باشه که بتونن برای خودشون تاثیرگذار باشن در این اقیانوس، باید بشه نه دریا. مسئله بغداد
زورا.
زورا در لغت عرب زور به معنای کج و وشتن به قول از زور، یعنی قول کج، کج گفتاری، گفتار کج، قول از زور کج گفتاری. و میگن زور اصولا این استخوان سینه، قفسه سینه که کج میشه، این زور بهش میگن. زورا چون در کجی دجله ساخته شد، چون پایینش چیز بود، تیسفون بود، مدائن بود، مدائن در حاشیه دجله ساخته شد، وقت بالاتر حدود 20 کیلومتر بالاتر دجله کمی انحراف داره، در این نقطه انحراف ساخته شد، نقطه انحراف. ولذا شبهای بغداد لیالی بغداد میگفتن، الان هم گاهی می‌نویسن لیالی بغداد، چون شبهاش خنک بود، تقریبا سه طرفش آب بود، این خنکیه. علی صباح نشابور و خفتن بغداد که زبر مثل بود، این خفتن بغداد به خاطر این زوران، به خاطر این کلمه به اصرا کجی، این کجی که
جزء بغداد حساب میشه. مدائن یا متصل؟
نه جدا بود از این، اصلا مدائن رو یعنی تیز بغداد رو در شمال مدائن. الان رسما سلمان پاک 20 کیلومتر با بغداد فاصله داره رسما، اما خب دیگه ساحل رودخونه همه ساخته شده، تو ایران هم همینطوره، ساحل رودخونه همجوری متصل ساخته شده، متصل یا باغ یا خونه است یا زندگی است، این طور نیست که جدا بشه بود معنا.
یا قاصد الزوراء على الغربيه من تلك المقام
مقامه علا یا حال زوراء به اصطلاح بغداد به این جهت بهش میگفتن، چون در به حساب انحراف و پیچ خمیدگی که در دجله بود ساخته شد. میگن باغی بوده مال دازبه، باغ داز، داز
باغ داد،
داد یا باغ داد، یعنی دادگستری به عدالت، یعنی باغ عدالت. و الی آخری منصور اینو بنا کرد در و سال 145 دیگه تکمیل شد و منتقل شد به بغداد. البته از همون اوائل ما داریم مثلا فلانه میده کرخی، کرخ از همون اوائل محله شیعه نشین بود، این اواخر که سنی نشین شده بود، حالا باز دو مرتبه شیعه برگشت، محله شیعه نشین بغداد از اوائل همیشه کرخ بود. سید مرتضی، سید رضی، بزرگان اصحاب در کرخ بودن، چون محله شیعه نشین بود، مثلا شیعه نشین بغداد کرخ بود. به هر حال انصافا هم بغداد شهر بزرگیه و آثار عجیبه ای داره. این مکتب اول تدریجا از سالهای 200
تعداد مساجد و خانات و حمامات بغداد، تاریخ بغداد داره، یه فصل مفصله،
اصلا همه مفصله، خیلی فوق العاده است. خود جامعه منصور اوائلی که ایشان درست کرد، اصلا یکی از شلوغ‌ترین نقاط دنیا معروف بود، روز جمعه که نماز جمعه بود اینقدر این مکان شلوغ بود، بعد وقتا از رونق افتاد خلوت شد مثل دانشگاه تهران اول انقلاب، قرص بعدها از رونق افتاد. و الا جامعه منصور یکی از مهمترین نقاط شلوغ حساب میشد در اون زمان، در اون جمعه مثل ضرب المثل بود در شلوغی به اصلا روز جمعه جامعه منصور در بغداد. یه اصلا چیز عجیبی، حالا میخواب باز بگم شرحاش ایناش، و واقعا هم جای عجیبیه، چون یک مقدارش اقلیم چهارمه، اقلیم چهارمه میاد تا طرف همین قم و اصفهان، اقلیم سوم و چهارم اصطلاح جغرافی قدیم، بهترین اقالیم کره زمین سوم و چهارم، اصلا بهترین نقاط کره زمین میره تا حدود شام و اینا، قوطه دمشق که اصلا بهشت زمین بود، اصلا جایی به زیبایی او در نبود الا همین قوطه ده. یک اوصاف جغرافی قدیم، حالا اوضاعش عوض شد. حالا به هر حال خیلی وارد اون بحث نشیم. تدریجا ببینید حدیث یک راهی رو به طرف شرق میاد که فرض کنید مثلا اولش قمه، مثلا از بغداد حساب بکنید و از کوفه حساب بکنید، از عراق حساب بکنید، بعدش نیشابور خراسانه، بعدش بریم برسیم تا خوارزم ماوراء النهر، دیگه بالاتر نداریم دیگه، خطر و متن اونجا دیگه نبوده، تا سمرقند و کش و سمرقند این میراث های ما رسیده، این میراث های ما جزء بهترین میراث های ما که تصحیح شده هم نیست که در قم بوده، از حدود سال های 200 شروع شده تا حدود سال 400. این حرکت علمی مقابله نسخ و کتب و مشایخ و شیوخ و محدثین و انواع تحدیث تا حدود سال 400، پس از حدود 200 تا 400 اینجاست. اصلا تفکر فهرستی هم از اینجا شروع شد. البته احتمالاً حالا من شاید بعدم یک توضیح رو این گذاشیم با بحث آقای مختاری که شاید تفکر فهرستی مثلا از سال 200 شروع شده اما مال واقفیه باشه، همون کتاب رجال عبدالله بن جبل، شاید مرادش رجال نیست، فهرست باشه. حالا یه شرحی داره، یه وقتی اشاره کردم، حالا اگه بحث فهرستی رو شروع کنیم مطلب توضیح بیشتر اونجا عرض میکنم. مطالب فهرستی مهم ما مال همین قومه، مثلا در همین فتره زمانی که عرض کردم، یعنی مهمترین پهارسی که ما داریم در قوم در این فتره زمانی است، ما بین 200 تا حدود 400. اون وقت نیشابور حرکت علمیش خوبه، لکن تقریبا قائم به شخصی که فضل ابن شازان باشه. و فضل درسته شخصیت بسیار بسیار بزرگیه، واقعا شخصیت فوق‌العاده‌ایه، خیلی قابل استفاده است، لکن به مقدار شخصیتش ازش استفاده نشد، یعنی اون حالت حوزوی و تأسیسی برای او پیدا نشد برای فضل، و الا شأن ایشان بیش از نیشابوره. رفت مکتب ما تا سمرقند. این مکتب ما در سمرقند حدودا تقریبا میشه که از سالهای مثلا 220-230 این شروع میشه تا حدود 345 دیگه بعد از اون ما نداریم. این آخرین خط مشرب ماست و به خاطر دور بودن از حوزه‌های علمیه خیلی آثارش به ما نرسیده. لیکن شاخصه این مکتب رجاله، شاخصه اصلیش رجاله، یعنی عیاشی معرفت و ناقلینش اینجا نوشته، مرحوم کشی کتاب رجالش اینجا نوشته، نصر بن سباه اینجا نوشته، جبریل بن احمد فارابی کتاب مفاخر اهل بسطه و کوفر اینجا نوشته. چند نفر ما داریم که در همینجا در این مناطق بودن، فاراب و سمرقند و اینها، کش و تا کش و اینها کتابهای رجالی و حدیثی نوشتن و میراث‌هاشون خواهی نخواهی نقی‌ترین میراثشون و شاید بشه گفت دقیق‌ترین میراثشون تا حدی، حالا دقیقیش رو نمیشه گفت، لکن انصافاً میراث بسیار فراوان داره و خیلی هم داره عیاشیه و ضوابط علمیش هم ایشان مراعات کرده. حالا میگن اول سنی بوده، شواهد تحدیث رو بره نگاه بکنه و سوال بکنه و بررسی بکنه، چون کشی تا اونجایی که من تونستم بفهمم از نیشابور تا آمده تا ری و تا قم رو داریم از مشایخ دیگه، بعد از اون نداره، از مشایخ کوفه و بصره و بغداد و اینا نداره، اما مرحوم عیاشی داره و کاملا هم مطلعه، یعنی با اصطلاحات زندگی کرده، حالا یا به خاطر اینکه قبلا سنی بوده یا چون اون منطقه اساسا بزرگان اهل سنت در حدی، خود بخاری مال بخاراست دیگه، مال همین منطقه ماوراء النهر خود بخاری، خود اینها محمد ابن یحیای زهری نیشابوری که از ائمه شأن استاد فضل ابن شازان هم هست، استاد نجاشی هم هست، استاد کشی، استاد بخاری معزن، هم فضل از محمد ابن، چون در این کتاب ها محمد ابن یحیی اسم فضل محمد ابن یحیی نشن، این کیه؟ ایشون اصلا شیعه نیست، محمد ابن یحیی زهری نیشابوری، زهری با زال اخت و دال زال، زهری با هی حوز لام و یه، زهری نیشابوری که خود بخاری هم ازش نقل میکنه، البتونم تو اونی داره پیش اهل سنت جهات دیگری که حالا جاش اینجا نیست. به هر حال ما در به اصطلاح مکتب رجالی ما و مکتب حدیثی ما در این ماوراء النهر انصافا با وجود عیاشی، چند دفعه عبارت عیاشی رو خوندم که کشی میگه از عیاشی راجع به چند نفر سوال کردم، خیلی دقیق اینا رو توصیف میکنه، این نفس نفس اهل سنت در رجال علمای ما خیلی اهل این حرفا نبودن، چند دفعه خوندیم
بودنشون رو پذیرفت
برا
سنی بودن سابق.
ظاهرش اینطوره و خیلی پر حدیثه، گاهی در یک معنای احادیثی میاره که حتی شیخ طوسی هم نیاورده و الان به لحاظ متن نمیدونیم الان با این چی کار بکنیم. یه متنی هست، حالا چون من این بعد شاید بخونیم، یه متنی هست از روایت عبدالله ابن سنان که میگه پدر من از امام صادق پرسید، چون عبدالله ابن سنان پدرش سنیه لیکن سنی معتدله، خدمت امام صادق میام مثل پسر شیعه نبود، راجع به حتی یبلغ اشده ایشون به اشده احترامه، بعد میگه گاهی 15-18 ساله میشه و فلان، میگه اذا بلغ 13 سنه، 4-5 تا متن داره این حدیث، چون من شاید اینو یک روز اصلا متعرض بشم به خاطر نکات فنی اختلاف متن، و در تمام این متون آمده اذا بلغ 13 سنه، فقط عیاشی که مرسل هم نقل میکنه این 13 سنه توش افتاده. خیلی عجیبه، در کافی هم نقل میکنه، اونم 13 سنه، کافی بلکه دو بار از میراث واقفی هم نقل میکنه، اونم 13 سنه، خیلی عجیبه، این نکته خیلی عجیبه، تنها کسی که نقل میکنه که 13 سنه نداره مرحوم عیاشی است در تفسیرش مرسله. حالا میخوایم عباس کشی چند بار تالا خوندیم، 4 بار لاغر خوندیم، حالا غیر چون من خستم میخوام صبح خوندیم، خستگی بر رفت، بابا یه چایم برام ها یه نفسی بکشید به این بهانه، اواخر کشتیه. قال سألت محمد بن مسعود عن هؤلاء.
خیلی نجفی سر درسش من خب گاهی کنار عبوی میرفتم، نای طالقانی میومد به ایشون میگفت روایت رو بخون، نای طالقانی میخوند و ایشون یه
نفسی بکشه. بله ببین بابا، یک علی کسی هست بگه چای بیاره بابا خودتون بره.
ایوان عبد الستار دو جلده چاپ شده، شما دست اونا بوده یا نه؟
نمیدونم،
اون جامعه دنبال اشعارش هست.
نمیدونم
نفر نجف دو
جلده نمیدونم کجام گذاشتم خودم. راجب من دو بار شعر گفته، این شعر دومش بود. بله یکی هم برای مرحوم پدر گفته بنظرم. بله. با اون عکسش داره
چاپ شد گویا، میگم اونم هست.
بله برای پدر فکر کنم دو تا هم گفته نه یکی. بله بخونید. اما خیلی دقیقه انصافا، ای کاش رجال های اینا دیگه رجالیه انصافا، اصحاب ما به این دقت رجال رو ننوشتن. خیلی عیاشی با یک دقت و ظرافت لطیفی راجع به ارزیابی افراد میگه سألت و وقت این دیگه چیز شهادت انحس هم هست، چون کشی میگه سألت العیاشی. خب فتوای اصحاب 15 سال است دیگه،
فرشی 15 سال در بلوغ، ولی تو روایت 13 ساله،
همین ایشون فقط داره. ما یه روایت دیگه هم داریم ثلاث عشر در دختر و پسر، اون مال عمار ساباتیه. نه میدونم، نه ثلاث عشر رو عمار ساباتی هم داره، منحصر به این طریق نیست. دقت کنین روایت عمار ساباتی هم اونجا هم ثلاث عشره، البته از نسخه مشهور عمار نیست، شرحی داره کالا. وقت اون تنها روایتیست که میگه دختر و پسر
شاید مستقل و اقتضا داره این خود همین روایت.
اون میگه دختر و پسر هر دو 13 سال، از این معاصر نمیشن بعضیشون فتواشون همینه که دختر و پسر هر دو 13 سال، استنادن به همین روایت عمار ساباتی. این داریم، اما در پسر 13 سال این روایت عبدالله بن سنانه، بنظرم شده روایت دیگه هم باشه. این روایت عبدالله بن سنانه عجیبه، 5-6 متن داره، تو کافی هم داره، کافی هم به طور یکی از طریق امامین هم که از طریق واقفیه، تو همه شون ثلاث عشر داره، تنها عیاشی داره ثلاث عشر انداخته. وقت آقایون هم بحث میکنن دوران هم بین زیاده و نقیصه و اصال تعدب زیاده و از این حرفا نمیشه، اینا به درد این حرف به درد دین نمیخوره، به درد روایت نمیخوره. و علمو ان حدیثکم هادا دین و فنظر و امن تاخذور دینکم، برداشتن این حرف با این حرفا درستی، با این حرفا درستی میشه. حالا بخونید شما عبارت. اما این عبارت خیلی لطیفه، یعنی این عبارت خیلی ارزش عینی و علمی داره، چون میگه ازش سوال کردم و ایشون اینجور جواب داد.
قال ابو عمرو
کشی صاحب کتاب،
این متن کیه میکنیم صفحش هم بفرمایید.
بله اختیار معرفت رجال جلد 2 صفحه 818 اسمی که چاپ شد
به اسمش، اختیار اسمش نه کتاب رجال اسمش.
قال ابو عمرو سألت ابو النعش محمد بن مسعود عن جميع هؤلاء،
حالا اسم برده اول عنوان باب که قرار داده اسمو. فقال
فقال اما علی بن الحسن بن علی بن فزار فما رأیت فی من لقیت بالعراق و ناحیت خراسان افقه ولا افقه.
این رفته ایشان به عراق هم انبار رفته، بصره رفته، درست گفته، دقیق میگه. میگه در تمام این نقاطی که من دیدم کشی اینجا رو نرفته، ایشان رفته. ما رأیت فی من لقیت من اصحاب ناب ناحیت
بالعراق و ناحیت خراسان افقه ولا افزه من علی بن الحسن بالکوفه ولم یکن کتاب عن الائمه علیهم السلام من کل صنف الا وقد کان عنده.
خیلی عجیب.
و کان احفظ الناس غیر انه کان فتحیا یقول به عبدالله بن جعفر ثم به ابی الحسن موسی علیه السلام و کان من الثقات.
خیلی عجیب. ما این مفصل به نظرم تو همین بحث حدیثی با شما عرض کردیم، عجیبه که ایشان با این جرأت قدرش روایتش مثل پدر زیاد نیست در کافی، خیلی کمه، در فقیه هم کمه. این رو برای اولین بار متنبه شدیم، ندیدیم رجالی ها متنبه شده. پدرش روایتش زیاده، حسن بن علی، و این یک توضیحی دادیم، حالا یک تکرار نمیخوام برازی، خیلی این در یک توضیح فهرستی که در اونجا عرض کردیم نکتهشو گفتیم. بفرمایید.
فذكر ان احمد بن الحسن كان فتحيا ايضا و اما عبدالله بن محمد بن خالد تیالسی،
احمد عبدالله بن محمد بن خالد تیالسی که یکی از اسانید یعنی در سند زیات آشام ایشونن، محمد بن خالد تیالسی.
اما علم تو الا خیرا ثقتا و من قاسم بن هشام فقط رأی تو فاضلا خیرا و کان
خیر شاد باشه خیرا. بله
کان یربی عن الحسن بن محمود،
شاید تعجب کرده علو به اسناد داشته مثلا نمیخورده سنش که از اون نقل کنه، اما میگه قابل قبوله چون گفته به هر حال چون آدم خیری بوده، آدم سیال عملی بوده، میتونیم قبول کنیم. و اما
محمد بن احمد النهدی و هو حمدان القرنسی کوفی فقیه ثقه خیر،
ما راجع به ایشان همین توثیق مهم مال همین آیه چیزه عیاشیه توثیقش میکنه.
و اما علی بن عبدالله بن مروان فإن القوم یعنی الغلات
میگه، یعنی این علی بن مروان متهم به غلو بوده، لکن من وقت نماز رو ندیدم چون غلات در وقت نماز تساهل دارن یا نمیخونن، ببینید چقدر دقیق
فی وقت صلات
فإن القوم یمتحنون فی اوقات صلوات. خیلی تعبیر زیبایی انصافا فإن القوم
بلا دیدمش که قضاوت کنم
چون وقت نماز من ندیدم چی کار میکنه با نماز نماز نخوندنش ندیدی. حالا این تعلیق آقای حافظیان بر کلام عیاشی ببر بدا
لم اسمع فیه الا خیرا
کی آقا
فلم اسمع فیه الا خیر،
میگه راجب او کسی بد نمیگفت، اما میگن جزء غلاته، غلات هم در وقت نماز، وقت نماز هم من ایشو ندیدم، نمیدونم حالا چیزی بگم راجب به غلو بشتیم تا این چیزی بگم بفهمید.
و اما ابراهیم ابن محمد ابن فارس فاقا فی نفسی لا بأس به ولیکن بعض من یروی هو عن،
اشکال سر اوناست.
و اما محمد ابن یزداد رازی فلا بأس به،
این کشی ازش داره، محمد بن یزداد از این داره به واسطه از اینم.
و اما ابو یعقوب اسحاق بن محمد
از اینم داره کشی
بصری.
البته به عنوان قلوب هم داره، اسحاق بن به اصطلاح یعقوب بصری داره و اینم محل کلامه. میگه و اما ابو محمد یعقوب بن اسحاق بصری بفرمایید
ابو یعقوب اسحاق بن محمد اسحاق بن فانم کان غالیان فصرت الیه الى بغداد لأكتب عنه.
ببین دقت کن.
فسألت کتابا انسخه فأخرج الی من احادیث المفضل بن عمر فی التحفیظ فلم ارغب فیه.
تحفیظ در اینجا می‌دونید قلوبه. یعنی ان الله خلق الخلق و فوز امر الخلق الی الائمه. مراد از تحفیظ اینه نه در مقابل جبر. دیدم روایاتی رو از مفضل اومده من ننوشتم و متهم به قلوب. خب دقتاش دقت کن چقدر ظریف راجع به اشخاص محاکمه میکنه صحبت میکنه.
فخرج علی احادیث منتسخه من الثقات و رأیت امول عن بالحمامات
به حمامات دیدم کفتربازم هست. مشکل کار ایشون اهل کفتر و کفتربازیه، حمامات مرعشی یا مرعشی حالا به سای کبوتر چی بشه ایرانی های چیزی بشه میگن مرعشه میگن چی چیزی بشه میگن بفرمایید.
و یربی فی فضل امساکه ها احادیث،
بعدش هم در فضل نگه داشتن کفتر روایت هم نقل میکرده که پیغمبر گفته چقدر نگهداری کفتر خوبه، حالا اضافه که خودش هم کفتر باز بود بازم احادیثی در نگه داشتن کفتر نقل میکرده.
قال و هو احفظ من لقیتو،
حفظش خیلی خوبه اما این مشکلش اینه. خیلی عجیبه ها انصافا ما اینجور کم داریم. این قسمت کشیه که از قسمت‌های بسیار لطیف کشیه و سرش هم اینه، سرش هم عیاشیه. پس بنابراین ما احادیثی هم یعنی میراث، این من دارم میراث شیعه رو مثل درختواره براتون توصیف میکنم و دقت کردین این میرسه به کشف و سمرقند، این دیگه آخر جاییست که از لحاظ جغرافیایی ما حدیث شیعه رو داریم و از لحاظ زمانی هم فوقش اگه فرض کن کشی مثلا 320 و اینا وفاتش باشه فوقش 350 مثلا دیگه منقطعه، دیگه بعد از این ما نداره.
احادیث مرسل هم همچنان بوده،
بوده مرسل غیر و احادیثش به طور طبیعی به خاطر دور بودن یک، به خاطر اینکه خود کشی هم شاد احتمالاً خیلی دقیق و نظر نبوده انصافاً مشکلات متنی و سندی داره. یک احتمال هم هست چون متاسفانه این کتب وقتی به بغداد آمده توسط پسر عیاشیه، کتاب کشی نگاه بکنین هم نجاشی هم شیخ حدثنی جعفر ابن محمد ابن مسعود پسر عیاشی، ایشون توثیقی نداره خود پسر عیاشی، به نظرم شیخ در رجال داره فاضلون بلا توثیق رسمی نداره پسر عیاش، احتمالا هم این مثلا واسطه نقل خیلی دقیق نبوده نسخه ای که ایشان آورده. به هر حال مطلب مرحوم نجاشی راجع به کشی که کثیرالاقلاد درسته، هم غلط معنوی داره هم املایی داره. و این احتمالاً دو سه تا نکته بوده: دور بودن از حوزه‌های علمیه، به اصطلاح میراث‌هایی که اونجا رسیده خیلی نقینه بوده، دست اینها رسیده خیلی نقینه بوده، و احتمالاً هم این واسطه که آورده اینم خیلی روشن نیست، اینم الان جزء اجلا نیست که خیلی روش حساب بکنیم. این جعفر محمد بن مسعود هم روشن نیست. و عبارت شیخ که میگه کتابون کبیر کثیر المنافع، شیخ هم میگه، اون میگه کثیر الاغلاط، میگه کثیر المنافع، عبارت شیخ هم درسته. خیلی در لابلای عبارات کشی نکات لطیف زیاده. ما چون فقط کشی رو به لحاظ افراد خوندیم، خود کلیت کتاب مورد بررسی قرار نگرفته. من خود کتاب رو مطالعه کردم، خیلی ظرایف داره، انصافا نکات ظریف و نکات جالب توجهی داره. مثلا کتاب نوادر الحکمه که قسمتش رجاله، مثلا نوادر الحکمه، ما الان حال رجال نه، یه چیز دیگه احوال فلان، الان خیلی از اون رو در کتاب کشی داریم، حالا ولش کنید دیگه، خیلی از اون رو تو کتاب کشی داریم، جای دیگه نداریم. یعنی یک لطایفی داره، معلوم میشه در کتاب نوادر الحکمه مطالب زیادی بوده. یکیش بحثش احوال رجال، عبارتی نجاشی میگه یک قسمت از کتاب نوادر الحکمه در احوال الان ما استخراج کردیم دیگر، در هم بحث با آیه مواردی که در کتاب نوادر الحکمه بوده و الان در کتاب کشی موجوده، و نسخه ای که به ایشان رسید اونم بررسی کردیم، نسخه از نوادر الحکمه در اختیار مرحوم کشی قرار گرفت. به هر حال انصافا کلام شیخ طوسی هم درسته، کثیر المنافع، و انصافا کلام نجاشی هم درسته، کثیر الاغلاط، هر دوش درسته، هم دارای فواید بسیار لطیفیه و هم اغلاط فراوانی داره. اینم راجع به میراث ما. کتاب‌های عیاشی متاسفانه چیز درستی ازش به ما نرسیده که ما رو اسانید او کار بکنیم. اون چه که الان با اسانید به ما رسیده، اون چیز که در کشی آمده، کشی مقدار زیادیش از ایشان گرفته، محمد بن مسعود، و مرد ملاییست انصافا. من همین عبارتش رو الان براتون خوندیم، نشون میده فوق العاده دقیق نظره، سفر کرده، مشایخ رو دیده، و لذا ما عرض کردیم یک نکته بسیار مهم.
کی موجود بوده؟
بله
معلومه تا کی آثار؟
نه نه معلوم نیست. و ما یه نکته رو عرض کردیم، این کلمه اصحاب اجماع، اجماعت الاصابه، که با آن بحث کردن احتمالات و اینا، عرض کردیم اگر این عبارت مال محمد ابن مسعود باشه، چون یک جا ساکته، یک جا میگه قال ابو عمر، اگر مال کشی باشه خیلی ارزش نداره، چونشون مشایخ نیده، اجماعت الاصابه بزرگان نیده، اما اگر مال محمد ابن مسعود باشه اینشون ارزش داره، چونشون بزرگان دیده. چون ما آمدیم در بحث اجماع، مرحوم آشق اصلا توستری در این کشف القناع این نکته رو باز کرده، کسی که ادعای اجماع میکنه اصلا خود جزء علما هست یا نه، اصلا مشایخ دیده یا نه، کتب فقهی رو دیده، وقتی میگه بلا خلاف اجدو فقط دو تا کتابش علامه نگاه کرده، مثلا فرض کن مسالک، این یک حساب، کسی که ده ها کتاب پیشش بوده مراجعه کرده، این حسابش فرق میکنه. اگر اجماعت الاصابه ای که در کتاب کشی آمده مال ابو عمرو کشی باشه، به نظرم در ستایی که آورده یکیش میگه قال ابو عمرو، به نظرم بیاریم ستا آورده، اجماعت الاصابه سه بار آورده این عبارته، به نظرم در وسطی چه آخریش میگه، در یکی دو تاش میگه، نمیگه، میگه اجماعت باب تسمیت الفقها من اصحاب ابی عبدالله و ابی جعفر و ابی عبدالله، اینطوری باب، بعد میگه اجماعت الاصابه، فکر میکنم تو یکیش میگه قال ابو عمرو. اگر قائل این کلام خود کشی باشه خیلی ارزش علمی نداره، این نکته فنیش اینه. چرا؟ چون این خود ایشان ها اصلا نه اینکه نبوده، نیامده، بزرگان رو ندیده ایشان، ایشان هم نزدیک 51 نفر ازشون نقل میکنه،
نمیتونست شهادت حسی باشه،
51 نفر، 3-4 نفرش، 5-6 نفرش توثیق شدن، معظم مشایخ ایشان مجهولن. مجهول یعنی ما چون دور بوده اطلاع نداریم. یک چند تا مثل همدوی و اینا هستن، مرحوم شیخ طوسی اینا رو توثیق کرده که احتمال خود کتاب کشی بوده، اصلا این توثیقات شیخ طوسی هم احتمال به خود کشی برگرده به خود کتاب. به هر حال ایشان عدد مشایخش زیاده، لکن شواهدی که ایشان کوفه رفته، بصره رفته، علما رو دیده، با بزرگان نشسته، این نه. عیاشی چرا؟ الان خوندیم عبارتش، کاملا واضحه که با دقت بررسی کرد، دقت می‌فرمایید؟ اون وقت بیارین سه تا عبارت باب تسمیه تلفقا،
قسمت الفقهاء من اصحاب ابي عبد الله علیه السلام اختم معرفت الرجال جلد 2 صفحه 673 اجمعت الاصحاب
ببین نداره قائلش بعد باز دوباره تسمیت الفقهاء من اصحاب ابي الحسن یه چند صفحه بعدشه
اون اجمعی قبلیه
اون من اصحاب ابی جعفر و عبدالله سنی که زرارو اینها آورده
تصفیت الفقهاء من اصحاب ابی جعفر و عبدالله علیه السلام قال الکشی از
آها اینجا داره قال الکشی تو یکیش داره قال الکشی این من خیلی رو متن دقت میکنم مال اینه تو یکی دیگهش نداره اون وقت صفحه 345 اگه بشه بیارین از همین چاپ آقای مصطفی اگه چاپ آقای مصطفی باشه صفحه 345
یعنی
عنوانش مال واقفی و ایناست
جلد دو
نمیدونم دو سش همین مال آقای مصطفی نه دو
یه
جلد
ممکنه توی این
در به هم شده نه درسته همون مجلدش
کردم
بله
32 45
بحث توصیق و تعبیر های نجاشی بود گفت یکی پرسیدن فلانی چجور آدم یه گفته بود که از خواص عوام و از اجله جفات زاده هو بست تنفل
جهر
این چاپ کنه من دارم اون چاپ نیست این چه مدخلی رو
خواهد داره قال محمد بن مسعود که عبدالله بن فهم من جلت الفقه ها من جلت الفقه ها یا جلت من جلت الفقه ها جمع جلیل نه جله
کسی این رو مگه به عنوان سخن مرحوم
عیاشی نه نوشتم
همه این رو کشی
همه رو کشی گرفت لیکن ایشان داره نقل میکنه باب تسبیح الفقهاء از اجمعت الاصابه عنوان نداره که تو یکیش داره
که از کشی عیاشی باشه احتمالش که هست از اون داره
نقل میکنه بدون واسطه داره میگه اجمعت الاصابه
نه میخوام سر این احتمال رو بگم براتون بخونی قال محمد بن مسعود
چون علما خیلی روی این حرف کشی اصلا به عنوان حرف کشی بحث کردن
بله میدونم خبر دارم لیکن من میخوام نکته دیگه رو بگم که محمد ابن در اون چاپ مرحوم آقای مصطفی 245
برای چی؟ عبدالله بن بکر قال محمد ابن مسعود
ببینی؟
عبدالله ابن بکر و جماعت من الفتحیه هم فقها ها اصحابه
ببینی تعبیر شبیه اجمعت الاصابه است ها این الزا من احتمال دارم اون اجمعت الاصابه مال محمد بن مسعود باشه دقت کردید نکتهش این تعبیر رو بخونید قال محمد بن مسعود عبدالله بن بکه بخونید
جلد 2 صفحه 635 به این چاپ آقای رجایی قال محمد بن مسعود عبدالله بن بکه و جماعت من الفتحیه هم فقها ها و اصحابنا من هم بن بکه رو بن فضال اسفار میبره بعد میگه و عدتن یا
حدتا من اجلت العلماء این احتمال داره که این تعبیر رو هم او به کار برده این تعبیر راجع به به اصطلاح تعبیر البته احتمال داره این عدتا شیخ طوسی تذف کرده باشه احتمال داره خود کشی ناقص نقل کرده
یه معید هم داره که با توجه به اینکه نبوده در مرکز
این عده ها نمیره عده عدتن احتمال داره کلام شیخ طوسی باشه حالا این از کجا میگیم عبارت نجاشی رو بیارین
یه عبارت بگم شبیه اون که برای فتحیه داره که فی محمد بن الولید خزاز و معاویه بن حکیم موس اینها رو اسپورده گفته قال ابو عم ها اولئک کلهم فتحیه و هم من اجلت العلماء
والفقهاء من نگیده بودم این تازه دیدم ببینید در نجاشی بیاره ذکره الکشی فی شیوخ الواقفیه فی شیوخ الواقفه یا واقفیه معلوم میشه یک فصلی در کتاب کشی بوده به عنوان شیوخ واقفیه الان در این کتاب نیست ولذا ما احتمال دادیم مقدار زیادی که شیخ طوسی واقفی میگه و نجاشی نمیگه منشأش اینجاست اینم نکتهش هم بگم چون نجاشی اعتماد به کتاب کشی نمی کرده شیخ طوسی می کرد این فرق این دوتا با هم دیگه همین داود ابن حسین که الان اسم بردم نجاشی نمیگه واقفیان شیخ میگه واقفیان یه عبارتی نجاشی به یک مناسبتی داره اورده ابو عمرو الکشی اورده الکشی فی شیوخ الواقفه معلوم میشه یک فصل الان در این کتاب نیست، احتمالاً این فصل همینه که عدتاً عده‌ای رو برده شیخ حذف کرده باشه. دقت میکنه این عده کلام شیخ طوسی باشه، چون تلخیص کرده کتاب رو. چون ما الان دنبال این بودیم که چرا عده‌ای از جهاد مثلا شیخ طوسی اونا رو گفته واقفی، نجاشی اصلا هیچی نگفته، گفته ثقتون اصلا، که این منشأ شد که مرحوم شفتی هم متحیر بوده که این ثقت نجاشی یعنی امامیه واقفی نیست، که الان خوندیم دیگه، عرض کردیم. نکتش این شد، حل این معما رو هم ما اینجوری حل این معما رو انجام دادیم که این مطلب در کتاب کشی یک بابی بوده در شیوخ واقفه به شهادت نجاشی، بعد کلام این شیوخ واقفه هم محمد ابن مسعود آورده، بعد شیخ به نظرم اینجا رو حذف کرده، نشه و عد عدتن قائل این کشی نباشه، قائل این شیخ باشه، شیخ اونا رو حذف کرده و بعد در کتابش اونا رو آورده، مثلا داوود ابن حسین هم اونجا بوده، آورده این عبارتی پیشو خیلی واقفه
داره که در ترجمه احمد ابن حسین و اسماعیل داره که قال ابو عمرو بن کشی کان واقف،
نه دیگه بل کشی نداره، ابو عمرو کشی،
نه این استرو چاپ شده، این
دو تا واقف
واقف امر بوده
ولی بعد
قال ابو عمرو چی آقا؟
ابو عمرو کشی کان واقفن،
نه غیر از اون یه شوخ واقفه داره، ذکره الکشی یا ابو عمرو فی شوخ الواقفه، کلمه شوخ داره، شوخ الواقفیه یا واقفه، میخواین کلمه شوخ بیاریم با اضافات بعدیش معلوم میشه که از این عبارت معلوم میشه که اصلا یک فصلی در کتاب کشی راجع به شوخ واقفیه بوده. الان
حسین بن ابی سعید هاشم بن حیان مکاری و کان حسین فقط
از ابو سعید مکاری
ذکره ابو عمرو کشی،
ابو سعید مکاری،
ابو سعید
کان واقفی، یعنی این داره که احمد بعض رضا کرد،
ذکره ابو عمرو کشی فی جملت الواقفه و ذکره فی زموما
فی جملت الواقف، این جملت الواقفه الان ما نرسیده،
فصل واقفه، بله
یادم میاد درس آقای خویی بودیم چند سال پیش، 5-6 سال قبل شدم بیشتر، یه روایت مال هم ابو سعید مکاری، بعد فهمیدم الذی کان مکاری ان حق مکاری در پیش حرام مچاری میگن، یعنی به سر چیز به سر چاوادار، میگفت واقعا چاوادار بود، چون اهانت به از رضا داره آقای خوی در دست، یعنی بیاد فهمیده کان واقعا مکاری ان به اصطلاح عراقی ها مچاری، واقعا آدم چاواداری بود با ذکر فی زمومن داره کش قرارم اینی که یادم میاد که آقای خوی شوی کردن که واقعا مکاری بود چاوادار بود. علی حالا این معلوم میشه که یک فصل کشی در شیوخ واقفه بوده، احتمالا هم همین جا باشه که قال ابو محمد ابن مسعود که ودرک و عد عدتن من هم
سیغتون فیل حدیث، پس دیگه این که بگیم سیغه معناش این که عدل امامی باشه
کی آقا؟
میگم تصریح داشت سیغتون فیل حدیث، بله احتمال استفاده
نه اگر چون قرینه آورده به الا نه، ایشون هم همون ابو سعید مکاری شاد ایشون میخواد بگه برگشته یا بخون عبارت ابو سعید، البته واقعا هم که به ذهن ما چون داره عبارت که به حضرت رضا گفت خیلی اهانت کرد به حضرت،
کان هو و ابو هو وجهین فی الواقفه و کان حسین سرطن فی حدیث ذکر ابو عمرو کشی فی جمله الواقفه فذکر فیه عموما و
رئیس هازا موزه از ذکر زن، البته اینجا یک اصطلاحی دارن که ثقه مطلق با قیده، اینجا با قیده ثقتن فی حدیثه، یعنی حدیثشو دروغ نمیگه، نگفت ثقه، ثقه مطلق یعنی امامی، روشن شد؟ مثل ضعیف و ضعیف الحدیث، ضعیف الحدیث تضعیف نیست، ضعیف مطلق تضعیفه، در حدیثش ثقه است، وقت چون کلمه فل حدیث آورده قرینه میشه که مراد فقط نقله، متحرز عن الکذبه، حدیثی که نقل میکنه درسته، وقت این ثقه هم فی حدیثه با اون ثقه توثیق فهرستی هم میسازه، یعنی اون چه که نقل کرده قشنگه، درسته، صحیحه، قابل اعتماده، چه حدیث شفایی نقل کرده چه از کتب نقل کرده باشه قابل اعتماده. صلی الله علی محمد.